ساعت 20 به وقت ایران به برنامه ویژه انتخابات ریاست جمهوری ایران گوش میکنید.
ما 30 چند تا انتخابات داشتیم، کدامش آزاد نبوده است؟
مگر 33 سال ما انتخابات آزاد داشتیم؟
حکومت اسلامی بدون حضور مردم نمیشه.
آقای رفسنجانی که میگن آقای رفسنجانی ایشون
معلومه که انتخابات باید آزاد باشد.
مردم باید رأی بدن.
میگن رأی بدیم یا رأی ندیم؟
ما رأی میدیم،
رأی نمیدیم.
دشمن خواسته است که یا انتخابات نباشه یا کمرنگ باشه.
ویژه برنامه انتخابات ریاست جمهوری ایران، انتخاب 92.
سلام به تمام شما شنوندگان عزیز رادیو فردا، من نوشین سید حسینی هستم، مجری این برنامه. امروز در این برنامه قصد داریم به بررسی پرسشی مربوط به انتخابات بپردازیم. آمار و ارقام شمارش 6 نامزد انتخابات حاکی از چه پیامی برای حکومت، جامعه و جناح‌های سیاسی در ایران هست؟ این پرسش رو قرار هست کاظم کردوانی، تحلیلگر سیاسی و عضو کانون نویسندگان ایران، مهمان امروز برنامه جواب بده. اما پیش از اون همکار دیگرم علیرضا کرمانی اینجا در استودیو با من هست تا آخرین واکنش ها و حاشیه های خبری مربوط به پیروزی حسن روحانی رو با ما در میان بگذاره. آقای کرمانی سلام، اول از همه بگید که بیانیه های امروز به چه ترتیب بوده، چه شخصیت ها و چه چهره هایی بیانیه صادر کردن درباره پیروزی حسن روحانی؟
سلام به شما و شنوندگان. از 1 ساعت پیش که با هم صحبت کردیم و آخرین واکنش ها رو بررسی می‌کردیم، بیانیه آقای اکبر هاشمی رفسنجانی هم منتشر شد که خیلی تازه است. آقای هاشمی رفسنجانی در این بیانیه به مردم دست مریزاد گفته. بیانیه طولانی هست، من فقط فرازهایشو اینجا برای شنوندگان میخونم. گفته شده که انتخابات 24 خرداد فقط یک رویداد سیاسی نبود، بلکه یک اتفاق فرهنگی، یک هشدار اقتصادی و یک همراهی اجتماعی برای اعلام انزجار از کله شقی، قانون گریزی و فراز و فرودهای افراط و تفریط و برگشت به راه اعتدال و عقلانیت. آقای هاشمی رفسنجانی اضافه کرده این جانب یک بار دیگر به آحاد مردم عزیز ایران دست مریزاد میگویم و از دستاندرکاران برگزاری انتخابات که از ماها پیش زمینه های خلق این حماسه سیاسی را فراهم کردن تشکر می نمایم و امیدوارم جناب آقای دکتر روحانی در پایان رقابت ها و آغاز فصل رفاقت ها در راه رسیدن به حماسه اقتصادی که وعده اش را در تبلیغات انتخاباتی داده بودند از ظرفیت های مدیریتی و کارشناسی استفاده کنند. در این یک بیانیه دیگر هم هست که خیلی تازه است، دختران میرحسین موسوی هم پیروزی حسن روحانی را تبریک گفتند و گفتند که پیروزی شما نتیجه گوارای صبوری مردم بود. در این بیانیه آمده پیروزی شما در انتخابات دوره 11 ریاست جمهوری نتیجه ایست گوارا برای تلاش مردمی صبور با گذشت و مقاوم که در سالگرد 25 خرداد میوه ایستادگی ها از جان گذشتن ها، زندان ها و حصر ها را دریافت کردند. میدونیم که اعلام نتایج انتخابات در روز 25 خرداد بود و روز 25 خرداد یادآور تظاهرات اعتراضی انبوه حامیان میرحسین موسوی است، 3 روز پس از اعلام نتایج انتخابات جنجال برانگیز سال 88.
آقای کرمانی، حسن روحانی انتخاب شد، الان 1 روز گذشته، توی خبرها که میگشتید آیا چیزی دیدید مبنی بر این که اولین روز بعد از پیروزی رو حسن روحانی چطور گذرونده؟
نکته که برای من جالب بود و فکر میکنم که رویداد جالب توجهی بود امروز، دیدار علی لاریجانی بود با آقای حسن روحانی، اون هم در محل مرکز تحقیقات استراتژیک، یعنی رئیس مجلس شورای اسلامی به دیدن رئیس جمهوری منتخب ایران رفت. آقای لاریجانی اونگونه که خبرگزاری رسمی مجلس خانه ملت میگه، گفته که ما سابقه رفاقت قدیمی داریم و من دلم میخواست که خدمت ایشون برسم درباره مشکلات اقتصادی کشور مثل بیکاری و تورم صحبت کردیم، همچنین درباره کابینه آینده هم رایزنی کردیم. آقای حسن روحانی هم به خبرگزاری خانه ملت گفته این در واقع آغاز همکاری مجلس و دولت بود. دو خبر دیگر هم دو چهره با نفوذ مجلس هم اظهاراتی کردن که میشه نشونه های خوبی دید از تعامل زود هنگام مجلس و قوه مجریه آینده. آقای باهنر صحبت کرد، گفت در روزهای آینده نمایندگان به صورت تک تک یا گروهی به دیدار آقای حسن روحانی میرن، خود من هم به دیدار ایشون خواهم رفت، و گفت که فکر میکنم که تعامل مثبتی بین دوتا قوه باشه و برای کابینه آینده. آقای احمد توکلی هم همین گونه صحبت کرد و گفت که مجلس تعامل خوبی با دولت آینده خواهد داشت.
از نهادهای حکومتی چه خبر آقای کرمانی؟ اونا چه بیانیه‌ها یا واکنش‌هایی داشتن؟
هم نهادهای حکومتی هم چهره‌ها. مثلا امروز آقای آیت الله مهدوی کنی رئیس مجلس خبرگان پیام تبریک فرستاد و یادآوری کرد به آقای حسن روحانی که شما از یاران دیرین امام و اعضای محترم جامعه روحانیت مبارز تهران هستید. در واقع می‌خواست یادآوری کنه که شما به این جناح هم تعلق دارید. مجمع روحانیون مبارز که خب نقطه مقابل روحانیت مبارزه، چهره‌ای مثل محمد خاتمی، آقای رسول منتجب نیا یا هادی خامنه‌ای در اون عضون، اونها هم امروز با بیانیه‌ای تبریک گفتن. رقبای انتخاباتی آقای روحانی هم تبریک گفتن، آقای محمد باقر قالیباف، آقای محسن رضایی، آقای سعید جلیلی و آقای علی اکبر ولایتی و همچنین آقای محمد رضا عارف. آقای محمد رضا عارف هم تبریکش جالب توجه هست، نوشته که گفته شده که این موفقیت پیروزی گفتمان اصلاح طلبی و اعتدال، یعنی در واقع ائتلاف میان روی و اصلاحات. آقای غلام علی حداد عادل هم تبریک گفت.
آقای محمد غرضی چطور؟
آقای محمد غرضی تا این لحظه من چیزی ندیدم. از دستگاه‌ها یکی وزارت دفاع جمهوری اسلامی ایران بود که اعلام آمادگی کرده برای همکاری با دولت آینده در چارچوب وظایف این وزارتخونه. رؤسای سه قوه هم که روز گذشته تبریک گفته بودن. نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران هم تبریک گفته و اعلام آمادگی کرده برای همکاری با دولت منتخب. همینطور سپاه پاسداران هم تجلیل کرده از حضور مردم و هم اعلام آمادگی کرده که در چارچوب مأموریت‌ها و وظایف قانونی محوله با دولت آینده همکاری کنه.
با سپاس از همکارم علیرضا کرمانی که اخبار و حواشی انتخاب حسن روحانی به عنوان رئیس جمهور ایران رو دنبال می‌کرد. اما پیش از اون که با مهمان این برنامه یعنی کاظم کردوانی پرسش و پاسخ رو شروع کنیم، بشنویم پیام‌های تلفنی چند تن از شما شنوندگان عزیز درباره انتخابات رو.
از زاهدان زنگ می‌زنم. جهانگیر قادر زهی: پیروزی غرورآفرین حسن روحانی را به ملت ایران خصوصا به جامعه اهل سنت ایران تبریک عرض می‌نمایم.
من رفتم رای دادم، خیلی هم از رای دادنم خوشحال هستم. دو پیغام داشتم. اولی برای آقای روحانی. جناب آقای روحانی، هرگز مردم را کوچک و ناچیز حساب نکن. بدون دموکراسی پیروزی محال است. دوم پیغام برای شما عزیزان رادیو فردا با برنامه‌های خوبتان، خسته نباشید. رادیو فردا در هر شرایطی کنار مردم ایران است. سالار هستم.
یه پیغام مستقیم برای آقای روحانی داشتم. آقای روحانی، شما قول میدید اگر وعده‌هایی که دادید یا نتونستید انجام بدید، نذاشتن که شما انجام بدید، از ریاست جمهوری استعفا بدید؟
من میخواستم به آقای خامنه‌ای بگم که آقای خامنه‌ای، شما میدونستید 4 سال قبل رأی مردم رو بخونید، مردم هم خوشحال بودن، جشن هم میگرفتن، این قدم ازتون بر نمیگشتن، دیگه محبوبیتی نداری بین مردم ایران.
ما رهبر عزیزمان را دوست داریم و تا قطره خون پایش ایستاده ایم و این پیروزی بزرگ را به آقای جناب آقای حسن روحانی تبریک میگویم.
مگه 16 سال آقایان خاتمی و رفسنجانی رئیس جمهور نبودند؟ چه کار کردند؟ مگه آقای روحانی مذاکره کننده برنامه هسته‌ای نبود؟ چه کار کرد؟ چرا مردم فراموش میکنند؟ اینها همش ترفند خامنه‌ایه که از انفجار جامعه رو به عقب بندازه.
من به اصلاح طلب، اصولگرا، لیبرال، میانه رو، چپی، راستی کاری ندارم. فقط از آقای روحانی خواهش میکنم برای کابینه‌شون از شخصیت‌های معتدل و ایران و مردم دوست استفاده کنند که شاید بتوانند بخشی از خواست‌های مردم از قبیل آزادی‌های فردی و جمعی، بهتر شدن اقتصاد مردم و کشور ایران را برآورده سازند.
الو رادیو فردا، آیا آقای
خروج نیروهای امریکایی از عراق
ران ها برام ما خیلی کمک حکومت نمیخواد؟
شما هم نظرتان را با رادیو فردا تقسیم کنید. در 24 ساعت شبانه روز با شماره 00420221122112.
خب همونطور که پیشتر هم طرح شد، پرسش امروز برنامه انتخابات در رابطه با آمار و ارقام شمارش 6 نامزد انتخابات 24 خرداد هست و اینکه این آمار و ارقام حاکی چه پیامی برای حکومت، جناح‌های گوناگون سیاسی و جامعه ایران هست. در همین رابطه آقای کاظم کردوانی، تحلیلگر سیاسی و عضو کانون نویسندگان ایران، روی خط تلفن با ماست. آقای کردوانی سلام، و من شروع می‌کنم این برنامه رو و از شما این پرسش رو دارم. آقای کردوانی، شما 2 ماه پیش روز 25 فروردین ماه در مصاحبه پیشبینی کرده بودید که حسن روحانی رئیس جمهوری منتخب در انتخابات پیروز خواهد شد. برای همین امروز برای تحلیل آماری که وزارت کشور روز شنبه منتشر کرد، از شما میخوام که این آمار رو برای شنوندگان رادیو فردا معنا کنید که الان من خدمتتون میگم. با آمار کلی شروع کنیم. مطابق
سلام عرض می‌کنم حضور شما و حضور شنوندگان شما، حضورتون عرض کنم که این آمار،
آقای کردوانی اجازه بدید من آمار رو دونه دونه خدمتتون بگم و شما که حداقل هم شنونده‌های این عددها و رقم‌ها رو داشته باشن. مطابق آماری که وزارت کشور اعلام و منتشر کرد، مجموع آرای محمد باقر قالیباف، سعید جلیلی، محسن رضایی و علی اکبر ولایتی، یعنی 4 نامزد اصولگرا، برابر هستش با 16,399,403 تا. مجموع آرای اینها به علاوه آرای محمد قرضی که نامزد اصطلاحاً مستقل بود، برابر هستش با 16,845,418 رأی. حالا آرای تنها نامزد اجماع اعتدال و اصلاح و تغییر، یعنی حسن روحانی، هم برابر بود با 18,613,329. حالا آقای کردوانی، این عدد و رقم ها حاکی از چیه؟
این رقم ها اولین پیامی دارد این است که اگر مجموعه اصولگرایان هم توافق میکردن به یک نفر در واقع رأی بدن و یک نفر میامد میدان، باز هم پیروز این انتخابات نبودن. دومین مسئله، بسیار دومین پیامش این است که شکست 8 سال سیاست حاکم بر مملکت. سومین پیام این رقم ها این است که مردم طرفدار آزادی هستند، مردم طرفدار اصلاحات هستند و مردم طرف به اصطلاح از افرادگری و تندروی بیزارند و دوری میجویند. و این آمار رو میشه دونه دونه در واقع یک بحث کلی کرد، بعد ریز کرد این بحث‌های کلی رو و در واقع در ریز این آمار صحبت کرد.
آقای کردوانی، حال سوال دوم، پیروزی حسن روحانی با بالای 18 میلیون رای یعنی چی؟ معلوم هست که چه میزان از این رای رای به اعتدال، چقدرش رای سلبی علیه سعید جلیلی و محمود احمدی نژاد یا رهبره و چقدرش رای به اصلاحات و جنبش سبزه؟
خیلی طبیعی بود که در این انتخابات همونطوری که پیش‌بینی من کردم و عملا هم همینطور شد، در واقع مجموعه بخش مهمی از بدنه جنبش سبز و اصلاح طلبان و طرفداران اعتدال و طرفداران آقای هاشمی رفسنجانی، مجموعه این جریان رو باید در این رأی بالاتر از به اصطلاح 18 میلیون و نیم رأیی که برای آقای حسن روحانی داده شده حساب کرد. و همه اینا به نظر من، یک چه اونهایی که به اصطلاح در طرفداری از آقای روحانی دادن، چون اونهایی که در مقابله با دیگر کاندیداها این رأی رو دادن به تنها این به اصطلاح تنها نامزدی که بهشون نزدیک بوده، در واقع تنها یعنی نخستین نتیجه‌ای که می‌شود از این رأی ها به اصطلاح حاصل کرد این است که در واقع مخالفت با تندروی، مخالفت با سیاست 8 ساله حاکم بر مملکت ما در این 8 سال اخیر و طرفداری از اصلاحات و طرفداری از خواست تغییر سیاست‌های کلی نظام است به نظر من.
آقای کردمانی، حالا اون سر قضیه رو نگاه کنیم، یعنی اینکه 4 نامزد اصولگرا بیش از 16 میلیون رأی آوردن چه پیامی داره برای مخالفان جریان اصولگرا، اعم از اعتدالگرایان، اصلاح طلبان یا حامیان جنبش سبز؟
در میان 4 نامزد دیگه باید من فکر میکنم تفکیک کرد در درون رأی های آقای محمد باقر قالیباف و آقای محسن رضایی و بخصوص آقای قالیباف هم یک بخشی از رأی های معترضین یا یک بخشی از رأی های کسانی که طرفدار اصلاحات هستند و طرفدار دگرگونی هستند رو باید دید، یعنی تغییر سیاست ها. حتی در درون رأی های آقای محسن رضایی هم به نظر من باید یک بخش زیادیش رو این رأی ها رو از آن کسانی دانست که طرفدار اعتدال در جامعه، با توجه به نوع تبلیغاتی که آقای محسن رضایی کرده بود و با توجه به گفتمانی که در این انتخابات به خصوص در مناظرها پیش گرفت. از طرف دیگه رأی آقای جلیلی، یعنی 4,168,000 نفر از روی به اصطلاح 36.5 میلیون رأی که داده شده، نشان میده که پایگاه اجتماعی که طرفدار تندروی هست و طرفدار به اصطلاح ادامه همین راه آقای احمدی نژاد هست در واقع چقدر است. حتی از درون رأی های آقای جلیلی هم من فکر میکنم این 4,000,000 رأی رو باز هم نباید یک دست شمرد.
اتفاقا سوال بعدی من در همین مورد هست که تا پیش از انتخابات خیلی از تحلیلگرا پیش بینی می‌کردن که سعید جلیلی انتخاب بشه، حتی بعضیا تا اونجا پیش می‌رفتن که می‌گفتن رأی مردم مهم نیست، تقلب حتمیه و اگر لازم بشه وزارت کشور سعید جلیلی رو پیروز انتخابات اعلام می‌کنه. اما مطابق آمار وزارت کشور سعید جلیلی 4,168,946 رأی آورد. این آمار چه چیزی رو نشون میده درباره آیت الله مصباح یزدی، جبهه پایداری تشکل حامی سعید جلیلی و سایر تشکل‌ها و نهادهایی که از سعید جلیلی حمایت کردند؟
و دقیقاً این آمار نشان میده که این بخش از به اصطلاح از حکومتگران که سایه‌شون در حکومت فعلا بسیار قوی هم است، بسیار به اصطلاح سایه سنگینی بر حکومت دارند، در پایگاه اجتماعی خودشون خیلی ضعیفند. مثلا شما شهری مثل قم رو در نظر بگیرید که از روی 546,665 نفر که رأی دادن در شهر قم، آقای سعید جلیلی 121,000 رأی آورده. یعنی نشان میده چقدر این پایگاهی که این جریان یعنی جبهه پایداری آقای مصباح یزدی و یک بخش از به اصطلاح یک بخش مهمی از بدنه بسیج پشت ایشون قرار گرفت، در نتیجه نشان میده که این پایگاه این جریان فکری چقدر در ایران ضعیفه و در حقیقت چقدر به اصطلاح دست بالای اینها در حکومت در تضاد هست با واقعیت جامعه ما، با در واقع نظر مردم ایران.
خیلی خیلی متشکرم از پاسخهای شما، متشکرم. عضو کانون نویسندگان و تحلیلگر سیاسی. نوبت میرسه به برنامه‌ای درباره کشته شدگان حوادث انتخابات سال 88 از مسیح علی نژاد. قربانیان 88 حکایت کسانی است که در جریان اعتراض به نتیجه یک انتخابات جانشان را از دست دادند. حکایت انسانهایی که پس از دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران در خرداد 1388 زندگیشان تمام شد. داستان شهروندانی که با شلیک مستقیم گلوله در راهپیمایی‌های اعتراضی، ضرب و شتم در خیابان یا زندان، استنشاق گاز اشک‌آور، رد شدن خودروی نیروی انتظامی از روی بدنشان، پرتاب شدن از بالای پل عابر پیاده و شیوه های خشونت‌آمیز دیگری کشته شدند. با مرگ هر یک نفر، زندگی یک یا چند خانواده دچار بحران و ناامنی شد. با گذشت یک دوره انتخاباتی از حوادث خونبار 88 با من مسیح علی نژاد همراه شوید تا در هر برنامه مستند قربانیان 88 پرونده یکی از کشته شدگان را مرور کنیم. خرداد 88 است. تنها چند روز باقی مانده به انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری ایران. خانواده‌ای چهار نفره پای تلویزیون نشستند و به مناظره نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری گوش می‌کنند. حمید فرزند بزرگتر این خانه است که با اشتیاق خبرهای انتخاباتی را رصد می‌کند و سپس برای خانواده‌اش بی‌وقفه حرف می‌زند. آنها می‌دانستند که حمید سیاسی نبود، اما این روزها دلش می‌خواهد در انتخابات شرکت کند. مادر بزرگ حمید حوالی خیابان آزادی زندگی می کند. امشب نوبت حمید است تا به خانه مادر بزرگش برود و آنجا بماند. نوه های این مادر بزرگ به نوبت شبی را در خانه مادر بزرگ پیرشان می خوابند تا او تنها نماند. اما حمید دلش توی خیابان است. شعارهای داغ هواداران نامزدهایی که بعد از هر مناظره به خیابان می آیند و شادی می کنند برایش وسوسه انگیز است. بعد از مناظره میرحسین موسوی و محمود احمدی نژاد، دو نامزد ریاست جمهوری، بارانی از پیامک تلفنی در میان مردم میبارد. ساعت نزدیک به نیمه شب است، اما جوانان پس از ارسال این پیامک ها شبانه به خیابان آمدند و شعارهای خودشان را سر میدهند. بعد از برگزاری انتخابات اما خیابان‌های تهران و سایر شهرهای ایران دیگر مثل قبل از انتخابات امن نیست. حمید حسین بیک عراقی نیز بیقرار است. او هم پای خانواده‌اش پای تلویزیون رسمی جمهوری اسلامی می‌نشیند. از اخبار ساعت 2 بعد از ظهر 23 خرداد می‌شنود که احمدی نژاد برنده انتخابات اعلام شده است. در تلویزیون ایران خبرها حول مشارکت پرشور مردم می‌چرخد، اما در اینترنت و سپس در میان مردم خبر دهان به دهان میچرخد که شماری از روزنامه نگاران و فعالان سیاسی را همزمان با شمارش و اعلام نتایج آرا دستگیر کردند. مردم معمولی که از نتایج اعلام شده ی انتخابات ناراضی هستند، آرام آرام از خانه هایشان خارج میشوند و خرداد میشود پر از روزهای اعتراض و راهپیمایی. حسین بیک عراقی نیست خودش را در میان معترضان می‌بیند. شبی که نوبت او بود تا به خانه مادر بزرگش در خیابان آزادی تهران برود،
با جون و دل رفت، رأی داد پسرم، ولی 8 روز بعدش بچه‌م از بین رفت. یعنی اصلا فکر اینو فکر نکنم خودش هم می‌کرد که بخواد تو این را از بین بره.
این صدای فاطمه سرپریان، مادر حمید حسین بیک عراقی، جوان 22 ساله ایرانی است که در راهپیمایی اعتراضی روز 30 خرداد با اصابت مستقیم گلوله جانش را از دست داده است. او شب 30 خرداد تا صبح بیدار می‌ماند و باور نمی‌کند که فرزندش را در خیابان‌های تهران با گلوله‌ای به سینه‌اش کشته باشند. آن شب به همه زنگ می‌زند. او می‌داند که حمید با موتورش از خانه خارج شده بود. رو به همسرش می‌گوید ممکن است تصادف کرده باشد. بارها به پلیس 110 تهران زنگ می‌زنند، اما نشانه‌ای پیدا نمی‌کنند. تمام آن روز را به زندان اوین و سایر نهادهای قضایی کشور مراجعه می‌کنند تا نشانه‌ای از فرزندشان بیابند. شب از راه می‌رسد و آنها با دست‌های خالی به خانه برگشتند.
ما 4-5 روز تو خیابونا می‌گشتیم. یعنی کلانتری بیمارستان و همه جا رو سر زدم که آثاری ازش پیدا نکردیم.
با طلوع آفتاب آنها راه پزشکی قانونی کهریزک را در پیش می‌گیرند.
اسمشو دادیم، گفتن همچی اسمو نداریم ولی یه سری ناشناس هستن. شما عکس‌ها رو ببینید، اگه بودن به ما بگید.
مادر حمید دلش نمی آید که با همسرش پشت کامپیوتر برود و عکس کشته شدگان را نگاه کند. او از همان فاصله چشم به همسرش می دوزد و همسرش نیز چشم به صفحه کامپیوتر پزشکی قانونی کهریزک.
فاصله پشت مونیتور و عکس‌ها رو زد، چند تا رو که زد دیدیم عکس پسرم هم اومد.
مادر حمید از جایش بلند می شود تا از نزدیک ببیند که چه بر سر فرزندش آمده است.
اول پدرش رفت جلو کامپیوتر، من پشت کامپیوتر واسادم که دیگه وقتی پدرش رو دیدم اصلا رنگ روش پرید و سرش رو تکون داد. بعد من دویدم جلو کامپیوتر که دیدم آره عکس پسرمه. صورت خونی و دندونو جلو شکسته بود و بعد یه بر صورتش هم یه مقدار کبود بود. بعد یه گلولم تو سینش خورده بود. صورتش هم پر از خون بود. که دیگه من اصلا اونجا دیگه حالم بد شد، فش کردم.
خانواده حمید حسین بیک عراقی مشخصات کامل خود را به همراه شماره تلفن و نشانی منزل در اختیار ماموران پزشکی قانونی کهریزک قرار می‌دهند. چند روز بعد جسد را تحویل می‌گیرند و بی سر و صدا پیکر حمید را به خاک می‌سپارند. کسانی که آمده اند خودشان را از وزارت کشور معرفی می‌کنند. مادر و پدر حمید شکسته و سیاه‌پوش در میان میهمانان می‌نشینند و از آنها می‌خواهند تا کمکشان کنند که قاتل فرزندشان را پیدا کنند.
از طرف وزارت کشور که اومدن گفتم که رهبر انقلاب ما خیلی در مورد جوانای ما مثلا صحبت میکنه، ما همیشه میگه جوانا سرمایه های این کشورن. به خاطر همین من ایشون فقط این سوالو دارم که چطور مثلا باید اینقدر ناامنی باشه که جوان بیگناهی مثل حمید که امثال حمیدم زیاد بودن، چطور مثلا جوانی مثل حمید باید به بیگناه از بین بره؟ به جوانی که یه دونه سلاح سرد تو جیبش نبوده.
خبرگزاری های داخلی به سراغ خانواده های کشته شدگان 30 خرداد 88 می روند. کسانی که نام و نشانه ای از آنها در اینترنت و رسانه ها نیست. مادر حمید حسین بیک عراقی که تاکنون هیچ رسانه ای پای درد دل او ننشسته بود، ساعات طولانی برای خبرگزاری فارس حرف می زند و از رنجی که کشیده سخن می گوید. خبرگزاری فارس و سپس روزنامه کیهان فردای همان روز مصاحبه مادر حمید حسین بیک عراقی را منتشر می کنند و این جوان 22 ساله ایرانی را به عنوان بسیجی معرفی می کنند.
خبرگزاری فارس تماس گرفت. من بهشون گفتم که شما حمید بسیجی معرفی کردی و بعد این خبرگزاری فارس که میره دعوا که حلوا خیلی نمی کنن که. من اصلا به خبرنگاری زنگ دادم گفتم اصلا چرا کلمه بسیجی شما نوشتید؟ گفتش که نه بسیجی مظلوم واقع شده. ببین اینجوری دادم بعد شما می دونید طبق یه مطلب دیگه مثلا بسیجی رو مظلوم معرفی کنید، یعنی کاش این بسیجی در کنار اسم حمید نمی نوشتی، چون اصلا بسیجی نبوده که بخواد بره تو خیابون با این مردم طرف شد.
او به انتظار می نشیند تا خبرگزاری فارس این خبرش را تصحیح کند، اما این اتفاق رخ نمی دهد. در تماسی که با خبرگزاری فارس داشتم خبرنگارش می گوید که حمید حسین بیک عراقی بسیجی بوده و آنها حاضر نیستند تکذیبیه این خانواده را منتشر کنند. اما این پایان ماجرا نیست. مراسمی هم تحت عنوان گرامی داشت یاد شهدای بسیجی پس از انتخابات برگزار می شود در مسجد مهدیه تهران و به سرعت در رسانه‌های نزدیک به حاکمیت نیز خبر این مراسم منتشر می شود. به خانواده حمید حسین بیک عراقی نیز زنگ زده اند تا در این مراسم شرکت کنند.
اصلا بسیج خسرگزارخان اومدن ما رو دعوت کردن ولی ما نرفتیم.
پدر و مادر حمید حسین بیک عراقی بارها به دستگاه قضایی کشور مراجعه می کنند و خواستار شناسایی قاتل فرزندشان می شوند. در دادسرای جنایی تهران ابتدا به آنها می گویند که با اسلحه کمری به حمید شلیک شده است، ولی بعد از مدتی پدرش از مرکز تشخیص هویت پلیس آگاهی گزارشی را به دست می آورد که نشان می دهد ضایعاتی که در محل ورود و خروج گلوله ایجاد شده با اسلحه خودکار بوده و از فاصله زیر 15 متر به فرزندشان شلیک شده است. پس از آن دیگر نام حمید حسین بیک عراقی در رسانه‌های داخل ایران منتشر نمی‌شود و کسی هم پاسخگوی این خانواده نیست. اما بعد از گذشت چند سال در آستانه انتخابات ریاست جمهوری سال 92 از رادیو فرهنگ یک بار دیگر نام حمید به گوش میرسد.
شهدای همچون حسین غلام کبیری، بهمن جنابی، حمید حسین بیگی عراقی که همه اینها به اتفاقشان قریب به اتفاقشان بسیجی بودند با اسلحه‌ای که کالیبر آن.
این صدا داغ خانواده های زیادی را تازه تر می کند.
من خانم مرسی علی نجات امروز ما سر سفره من و پسرم یاد حمیدمون کردیم، به خدا جفتمون گریه می کردیم. من که اصلا گریه هم بند نمی اومد. و پدرش هم همینطور. حتی فیلم باباش داره میبینه مثلا بچه تیر میخوره، مثلا توی فیلم خدا شاهد بوق میکنه همچون اشکش میاد. واقعا اینا خوشبختی رو از ما گرفتن. ما خانواده‌ای بودیم 4 نفره و با هم احساس خوشبختی میکردیم. شما فکر نکن که و هیچ وقت این داغ بتونه برای ما کهنه بشه. همه اینا که حمیدو کشتن خودشون عزیز دارن، خودشون جوون دارن، خودشون میدونن که تو دل ما چی داره میگذره.